ساعت 7 عصر در ایران. امروز پنجشنبه 15 مرداد ماه سال 1394 برابر با 6 ماه اوت سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. من سمیرا قرایی میزبان این مجله شامگاهی همراه با حمید فاطمی، تهیه کننده برنامه های امروز، کیوان حسینی در اتاق خبر و شاهین بشیری و مهرداد قاسمفر در بخش تولید و همگی شما سلام میکنم. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. طبق روال هر شامگاه برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه از دولت آمریکا خواست از آنچه که وی فرصت تاریخی برای به دست آوردن اعتماد ارزشمند مردم ایران خواند استفاده کند. به گزارش ایرنا، آقای ظریف این سخنان را در واکنش به سخنرانی روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد. آقای اوباما که برای جلب نظر کنگره این کشور برای تایید توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کند، در سخنرانی روز چهارشنبه گفت که اگر توافق به نتیجه نرسد، تنها راه پیش روی دولت آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای در ایران جنگ است. همزمان 10 کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسئان به همراه 5 کشور همسایهشان روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت کردند. به گزارش آسوشیتد پرس در بیانیه این گروه از توافق هسته‌ای با ایران استقبال شده و این توافق راه حلی مهم برای یکی از ضروری ترین نگرانی‌های جهانی توصیف شده است. کشورهای استرالیا، کره جنوبی، هند، ژاپن و نیوزیلند 5 کشوری هستند که همراه با کشورهای عضو آسئان این بیانیه را امضا کردند. ضمن اینکه رئوون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌هایی با روزنامه‌های کشورش که روز پنجشنبه منتشر شدند گفت تلاش گسترده بنیامین نتانیاهو علیه توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند به اسرائیل ضربه بزند. آقای ریولین در مصاحبه با روزنامه معاریف گفت که از رویارویی نتانیاهو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگران است. وی افزود که ادامه این رویارویی میتواند به منافع اسرائیل ضربه بزند و تاکید کرد که در حال حاضر اسرائیل در عرصه بین المللی به انزوا کشیده شده است. رئیس جمهور اسرائیل همچنین در مصاحبه با روزنامه هارتس خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت که تلاش‌هایش در نهایت ممکن است برای اسرائیل مفید نباشند. نخست وزیر اسرائیل از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران است و این موضوع به اختلاف نظری عمیق میان او و دولت باراک اوباما دامن زده است. مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است و قدرت سیاسی در دست نخست وزیر این کشور است. خبر دیگر این که به گفته مقام‌های افغان در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی در یکی از مناطق دورافتاده ولایت زابل در این کشور 17 نظامی کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، میرویس نورزای رئیس پلیس ولایت زابل گفت که هنوز علت این حادثه روشن نیست، اما وزارت دفاع افغانستان مشکل فنی را علت این حادثه اعلام کرده است. گروه اسلامگرای طالبان نیز با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته است. روز پنجشنبه پروژه چندین میلیارد دلاری توسعه کانال سوئز در مصر توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر افتتاح شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای السیسی که برای مراسم افتتاحیه لباس نظامی خود را به تن کرده بود، افتتاح بخش اضافه شده به کانال سوئز را یک دستاورد تاریخی خواند که برای سالیان متمادی میتواند به اقتصاد این کشور کمک کند. پایان سریع این پروژه که 8 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه در بر داشته و تبلیغات گسترده دولتی همراه شده که در آنها السیسی به شکل فزاینده‌ای ستایش شدند. و آخرین خبر این که در پی یک انفجار انتحاری در مسجد ستاد فرماندهی نیروهای امنیتی شهر ابهای عربستان سعودی 13 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. به گزارش تلویزیون دولتی عربستان 10 نفر از قربانیان از اعضای نیروهای امنیتی هستند. به گفته مقام‌های محلی، تعدادی از نیروهای امنیتی به همراه تعدادی از کارگران در هنگام انفجار بمب در حال نماز خواندن بودند. در ماه‌های اخیر انفجارهایی در مساجد شیعیان در عربستان سعودی و کویت رخ دادند که گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته بود. شهر ابها مرکز استان اسیر در جنوب عربستان است و در نزدیکی مرز این کشور و یمن قرار دارد.
مشروع اخبار ایران و جهان را شنیدید از کیوان حسینی. و ما در مجله شامگاهی امروز. حمله انتحاری در مسجدی در جنوب عربستان، گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. نگاهی به بمباران اتمی هیروشیما در 70مین سالگرد این فاجعه. دورنمایی موقعیت اقتصادی ایران، کشوری که این روزها قدرت‌های اقتصادی پشت درهایش صف کشیدند. و ایران 136مین کشور فاسد جهان در میان 177 کشور. شنونده مجله رادیویی شامگاهی ما هستید. ساعت هست 7:06. یک برنامه زنده است و شما میتونید در حین برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر به اینترنت و نرم افزارهای وایبر و واتساپ دسترسی دارید، این شماره ای هست که میتونید از اون طریق با ما تماس بگیرید: 2-0-420-725-970-30. اما همطور که در خبرها از همکارم کیوان حسینی شنیدید، یک انفجار انتحاری در مسجد ستاد فرماندهی نیروهای امنیتی در شهر ابهای عربستان سعودی رخ داده که طی اون 13 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدن. اونطور که تلویزیون عربستان گزارش داده، 10 نفر از این قربانیون از اعضای نیروهای امنیتی هستند. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری همراه با ماست تا جزئیات بیشتری از این اتفاق به ما بده. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، این انفجار که در خبرها شنیدیم راجبش، جزئیات بیشترش چی هست؟
سمیرا، شمار کشته شدگان افزایش پیدا کرد. طبق آخرین اعلام وزارت کشور عربستان سعودی، 15 نفر در این انفجار کشته شدند که 12 تن از اونها از نیروهای امنیتی هستند و همچنین 7 نفر دیگه زخمی شدند. اینطور که وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد، انفجار انتحاری بوده و به احتمال زیاد مهاجم انتحاری از یک جلیقه انفجاری استفاده کرده. به هر حال این چندمین انفجار در مساجد در عربستان سعودی هست. تحقیقات در این زمینه آغاز شده و هنوز هیچ طرفی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته. منطقه اسیر منطقه جنوبی هست و بسیار حساس هست این روزها به خاطر نزدیک بودنش به مرزهای عربستان سعودی با یمن.
و ایلیا، در مورد بحران سوریه، این روزها بحران سوریه محور گفتگوهای دیپلماتیکه و برخی رسانه ها گفتن که احتمالاً ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه پس از ایران به عمان سفر خواهد کرد. رسانه های عربی در این باره چه گزارش هایی دادند؟
سر دقایق پیش رسانه های عمانی اعلام کردند که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه به این کشور رسیده، وارد عمان شده و مورد استقبال وزیر امور خارجه عمان قرار گرفته. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که چه محورهایی محل بحث خواهد بود و خبر به طور عمومی بود اینکه مسائل و ارتباطات دو جانبه بیشتر محور گفتگوها بود. اما رسانه های عربی از جمله روزنامه دنیال وطن میگن که این سفر ولید المعلم به عمان بر پایه ابتکار عملی هست که ایران ارائه داده برای حل بحران سوریه. ابتکار عملی که گفته میشه، به گفته منابع رسانی، چند محور داره، از جمله آتش بس در سوریه، تشکیل دولت وحدت ملی، تغییر قانون اساسی یا بهتر بگم اصلاحش به گونه ای که حقوق اقلیت‌های مذهبی و نژادی رو تضمین کنه و همچنین انتخابات زودهنگام. به هر حال به عمان رفته. اینطور که رسانه‌های عربی نوشتن، احتمالاً عمان محوری خواهد بود برای گفتگوهای میان آمریکا و دولت سوریه و شاید عربستان سعودی در این زمینه هم با تلاش‌های عمان نزدیک بشه به گفتگوهایی که در نهایت یکی از اهدافش حل و فصل بحران سوریه است.
و در نهایت خبرهای منتشر شده در مورد اینکه ترکیه تصمیم داره منطقه امن در شمال سوریه ایجاد بکنه. آیا اقدامهایی هم در این زمینه صورت گرفته؟ فقط خیلی کوتاه ایلیا.
بله، قبلا ترکیه گفته بود که در منطقه امنی که میخواد اعلام کنه یا برپا کنه جبهه النصره شاخه القاعده حضور نخواهد داشت و برای همین امروز گفته شد جبهه النصره با عقب نشینیش از مناطق مرزی با ترکیه موافقت کرده و این مناطق هم نام برده شده که از چه مناطقی قرار هست عقب نشینی کنه و از یک منطقه و از یک روستا عقب نشینی کرده.
خیلی متشکرم. میلیا جزایری بود، همکار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
70 سال پیش شهر هیروشیما قربانی حادثه‌ای شد که در تاریخ نظیر نداشت و پس از اون هم بی‌نظیر موند. نام این شهر همواره تداعیگر یک نام دیگه است: بمب اتم. هیروشیما شهری کوچک و در هم فشرده که صاحب چندین و چند کارخانه نظامی بود، توسط آمریکا انتخاب شد تا بستر بمب اتم تازه ساخته شده این کشور باشه. قرار بود تلفات این حمله آنقدر زیاد باشه که همگان بدونند چه بمبی ساخته شده و اگر قرار باشه جنگ ادامه پیدا کنه، تلفات تا چه میزانی بالا خواهد رفت. در همین رابطه گزارشی تهیه کردم که با هم میشنویم.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. And destroyed its usefulness to the enemy.
یک هواپیمای آمریکایی بمبی را بر هیروشیما انداخت و کارآمدی این شهر را برای دشمن ما نابود کرد. این بمب قوی تر از 20,000 تن TNT است. توان این بمب 2,000 برابر بیشتر از بمب گراند اسلم بریتانیایی هاست، بمبی که در تمامی تاریخچه استفاده از بمب ها بزرگترین بوده است.
هری ترومن، رئیس جمهوری وقت آمریکا، روز ششم ماه اوت سال 1945، یعنی دقیقاً 70 سال پیش، در چنین روزی خبر بمباران شهر هیروشیما در کشور ژاپن را اعلام کرد. آمریکایی‌ها ژاپنی‌ها را بابت حمله به بندر پرل هاربر ملامت می‌کردند و می‌گفتند که آنها جنگ را آغاز کردند. آخرین روزهای جنگ جهانی دوم بود که آمریکا چنین تصمیمی گرفت و دو بمبی که بر فراز هیروشیما و ناگازاکی فرود آمد حداقل 129,000 تن را کشت و در تمامی تاریخ بشریت بدل به تنها مورد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای شد. بمباران هسته‌ای هیروشیما در 15 مرداد ماه انجام شد و ناگازاکی روز 18 مرداد مورد حمله قرار گرفت. روز پنجشنبه 15 مرداد ماه کشور ژاپن شاهد برگزاری مراسمی در یادبود کشته شدگان این بمباران هسته‌ای بود. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز پنجشنبه پس از به صدا در آوردن زنگ‌های شهر هیروشیما قسم یاد کرد که قطعنامه‌ای تازه به سازمان ملل ارائه کند که اطمینانی قطعی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای باشد. آقای آبه در شهر هیروشیما گفته است:
مادامی که سلاح‌های هسته‌ای وجود داشته باشند، هیچ راهی وجود ندارد که بدانیم کی و توسط چه کسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. و اگر بمبی هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، همگان بدون توجه به مرزهای جهان آسیب خواهند دید.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، کشوری که تنها مورد استفاده از بمب هسته‌ای را در کارنامه خود دارد، نیز در مورد سالگرد هیروشیما صحبت کرده است. کری در کوالالامپور در کشور مالزی چنین گفته است:
نیازی نیست که بگوییم این روز یادآور تأثیرات پایای جنگ بر مردم و کشور هاست، بلکه نشان می‌دهد که تا چند اندازه توافق هسته‌ای ما با ایران اهمیت دارد.
گذشته از صحبت‌های مقام‌های سرشناس جهان، این روزها موزه یادبود صلح هیروشیما نیز نمایشگاهی اثرگذار برگزار کرده است. در این نمایشگاه متعلقات کشته شدگان بمباران هسته‌ای به نمایش درآمده. سه چرخه‌ای که به شینیچی تسوتانی، کودکی 3 ساله تعلق داشته که در جریان بمباران کشته شده است. پدر شینیچی جنازه کودکش را همراه با این سه چرخه دفن کرده بود. سه چرخه‌ای که محبوب ترین اسباب بازی این کودک بوده است. نقاشی هایی از آکیرا اونوگی که خود از بازماندگان بمباران است نیز در کنار اشیای مزبور به نمایش در آمده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
تغییر موقعیت ایران از یک کشور تحت تحریم به دلیل اونچه که فعالیت‌های مشکوک اتمی خونده می‌شد به کشوری که به تفاهمی گسترده با سازمان ملل و قدرت‌های جهانی رسیده، موقعیت اقتصادی این کشور رو هم تغییر داده. در چنین شرایطی اما ایران به چه الگویی تن خواهد داد؟ کشوری خواهد شد با یک شریک تجاری عمده و اصلی یا کشوری با ترکیبی از شرکای عمده و صاحبان سرمایه؟ مهرداد قاسمفر در گزارشش این موضوع رو بررسی کرده.
بعد از چند سالی که بازار ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه در انزوای کامل به سر برد، حالا به یمن توافق اتمی‌اش بار دیگر در کانون توجه غول‌های سرمایه و صنعت جهان قرار گرفته است. در فاصله کوتاه، کشورهای مهم اروپایی یکی یکی با هیئت‌های بزرگ اقتصادیشان راهی تهران شدند. اکونومیست می‌نویسد هتل‌های لوکس تهران این روزها اتاق‌های خالی کمتری به خود می‌بیند. این اگرچه از یک زاویه برای اقتصاد ایران فرصتی عظیم به شمار می رود، اما برخی کارشناسان اقتصادی نگرانی هایی دارند. از جمله فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس.
اینکه این شرکت ها به ایران رو آوردن در حال حاضر جنبه بسیار مثبتی داره برای ایران. منتها مسئله این هست که اینها وقتی که به ایران رو میارن الزاماً همه مشکلات ایران رو هم از نزدیک لمس نکردن. ایران کشوری هست که از نظر فضای کسب و کارش در موقعیت مطلوبی نیست. مسائلی در ایران هست که در واقع برای تولید، برای سرمایه گذاری فضای مناسبی رو به وجود نمیاره. وجود یک دستگاه اداری بسیار بسیار پیچیده، فساد اداری، وجود انحصارهای مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، همه اینها در واقع میتونه در میان مدت ریسک سرمایه‌گذاری رو در ایران بیشتر نشون بده به این شرکت‌های خارجی و در واقع اونها رو مایوس بکنه یا اینکه اونها رو وادار بکنه فقط و فقط برن به طرف بخش‌های سنتی سرمایه‌گذاری ایران، یعنی نفت و گاز.
کشورهای اروپایی که در دو هفته اخیر به تهران سفر کردند، همگی از تمایل خود برای تبدیل شدن به شریک اول تجاری ایران گفتند. مرداد امادی، استاد اقتصاد در لندن، اما میگوید که تنها یکی از این کشورهاست که بهترین شرایط را دارد.
من تصور میکنم که اینجا مهمه که ایران یک شریک عمده انتخاب بکنه. شریک عمده ای که مخزن انتقال تکنولوژی پیشرو به ایران باشه، در راستای شفافیت قراردادهای خارجی پیشینه خوبی داشته باشه و از نظر تاریخی تونسته باشه به ایران یاری‌هایی که ما سندیت داریم روش داده باشه برای ارتقای سطح تکنولوژی. در این چارچوب اگر بخوایم ما نگاه بکنیم، من به عنوان یک اقتصاددان نگاهم بیشتر به سوی آلمانه.
در سالهایی که بازار ایران به دلیل تحریم‌های جهانی از سوی اقتصادهای توسعه یافته غربی به حال خود رها شده بود، چین موفق به فتح بازار کشور شد و شریک اصلی تجاری ایران. از نفت و تأسیسات تا کالاهای مصرفی و ارزانش چهار گوشه کشور را تسخیر کرد. حضوری که گفته می شود آسیب‌های بسیار به صنایع پایین دست یا کلان ایران زد. حالا فرصتی است تا کشور خود را از این وضعیت عبور دهد. با این حال فریدون خاوند از اقتصاددانانی است که برای ایران به شرکای ترکیبی معتقد است و نه یک شریک اصلی.
فرصت مهمی که برای ایران به وجود آمده این هست که در واقع شریک‌های اقتصادی ایران متنوع شدند. این مسئله عمده است، یعنی در وضعیت تحریم و انزوا ایران الزاماً مجبور بود بره به طرف کشورهای خاصی که حاضر بودن با ایران ارتباط برقرار بکنن. در وضعیت فعلی طبعا کشورهای معظمی مثل آلمان، بریتانیا، مثل فرانسه، ایتالیا در خیلی از موارد امکاناتی دارن هم از نظر سرمایه هم از نظر تکنولوژی که میتونه مورد استفاده ایران قرار بگیره.
در غیاب غول‌های صنعت و سرمایه آمریکایی و در تلاش شدید آلمان، فرانسه و ایتالیا، بریتانیا دیگر قدرت بزرگ اروپایی، اما هنوز نه سفارتش را در تهران گشوده و نه مقامات و هیئت‌هایش را روانه تهران کرده است. مزیت‌های بریتانیا اما برای اقتصاد ایران چیست؟ مرتاد امادی، اقتصاددان ساکن لندن.
بریتانیا در پروژه‌هایی که الان می‌بینیم در تهران شاید نتونه به راحتی کنار آلمان بشینه، در تکنولوژی و توانی که داره، ولی حتما در مسئله بخش انرژی، اکتشاف و استخراج نفت از بسته دریاها و بخش بعدش صنایع هواپیماسازی که هنوز بریتانیا در اروپا پیشروه در این موتورسازی هواپیماها و تعمیر اینها، بریتانیا خیلی میتونه یارنده باشه و برای اقتصاد بریتانیا این یک فرصت طلاییه.
گفته میشود بریتانیا و ایران توافق کردند که تا اسفند ماه امسال سفارت‌هایشان را بازگشایی کنند، اما شاید پیش از آن این پیشنهادهای صاحبان سرمایه و صنعت بریتانیا باشد که جای پای خود را در بازار نسبتاً امن 80 میلیونی خاورمیانه بگشاید.
گزارش مرتضی قاسم‌فر رو شنیدید درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران بعد از توافق هسته‌ای. به یک گزارش اقتصادی دیگه بپردازیم. ابعاد وسیع فساد اقتصادی و اداری در ایران به مرزهایی رسیده که رتبه 136 در میان 177 کشور نصیب ایران میشه. این در حالیه که سازمان بازرسی کل کشور از منع قانونی در انتشار برخی گزارش‌های مورد بررسی قرار گرفته اش خبر میده. گزارش شاهین بشیری رو بشنوید در این رابطه.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت اگر برخی گزارش‌هایی که در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته منتشر شود، چیزی برای بعضی آقایان باقی نمی‌ماند و از ایران خارج می‌شوند. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ناصر سراج روز چهارشنبه در حاشیه مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تصریح کرد از لحاظ قانونی منع انتشار وجود دارد، وگرنه اگر برخی گزارش‌های موجود در سازمان بازرسی منتشر شود، خیلی از افراد نمی‌توانند در ایران بمانند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در مورد این گونه وقایع که در جامعه رخ می‌دهد گفته بود:
مسئولین کشور دارن کار می‌کنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چش بدم قضیه را.
مسئله منع قانونی انتشار گزارش‌هایی که در سازمان بازرسی کشور وجود دارد را چگونه میتوان توجیه کرد؟ آیا چنانچه فساد مالی در کشور صورت گیرد یا سوء استفاده از قدرتی انجام شود و بی‌توجهی به جان مردم در جریان سیل اخیر استان‌های تهران و البرز رخ دهد، باید تنها به دلیل آنچه منع قانونی خوانده می‌شود درباره‌اش سکوت پیشه کرد؟ رضا علیجانی، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد نهادینه شدن این گونه توجیهات در نظام جمهوری اسلامی معتقد است.
من فکر می‌کنم ریشه همه اینها به اصلی برمیگرده که آقای خمینی بنیانش رو گذاشت و اون اصلاحات نظام بود. آقای خامنه‌ای هم چند بار گفت به صراحت، یه بار گفت کش نده، یه بار این مسائل نبایستی به بیرون کشته بشه، آبروی نظام به خطر میفته. این اساس ماجرای مصلحت نظامه. تئوری مصلحت نظام یکی از بدترین و بدآثارترین تئوری‌هایی است که بعد از انقلاب در داخل قدرت تولید شده. در اینجا نه مصلحت مردم، نه مصلحت ایران، نه تو مصلحت اسلامه، بلکه مصلحت نظامه. نظام هم در ایران اسم مستعار قدرت، اسم مستعار آقایون نیست که در رأس قدرت هستن و گاهی اوقات اسم مستعار شخص رهبر. یعنی وقتی گفته می شود نظام موافق نیست، نظام موافق هست، این منظور شخص آقای خامنه ایه. در اینجا این مصلحت، مصلحت نظام و آبروی حکومته. اما همین بزرگترین عامل فساده در همه جای دنیا، در همه کارهای تحقیقی این اثبات شده که نسبت مستقیمی بین آزادی بیان و کاهش فساد وجود داره، بین آزادی مطبوعات و کاهش فساد وجود داره. در دوره آقای خاتمی که آزادی بیشتری بود، کمترین فسادی که گزارش شده مال همون دوره است. یعنی دوره‌ای که افکار عمومی بتونه نظارت بکنه، روزنامه‌نگارا بتونن یه پرونده رو تا آخرش برن و به هر حال مورد تهدید و مورد تنبیه امنیتی قرار نگیرن، در اونجاست که فساد کاهش پیدا میکنه. و دیگری حامی پروری و راندخاری است که وجود داره و این هم باز جز خصایص ذاتی حکومت شده. یعنی موافقین ما، خودی‌های ما هر کاری کردن مشکلی نیست، ولی اگر خودی دو روز هم پاشو از خط بیرون بذاره، غیر خودی میشه و اونجا میشه باش برخورد کرد.
مسئله فساد در ایران به ابعاد خاصی رسیده که اصولاً باور برخی از آنها مشکل است. هنوز معلوم نیست درآمد نفتی ایران که طی دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حد نجومی بالا رفت، به گونه‌ای که برخی با سند، مدرک و جدول تطبیقی قیمت‌ها ادعا کردند بیش از تمام دوران کشف و تولید نفت در ایران بوده، چه بر سر قسمت اعظمش آمده. و حتی وقتی یکی از متهمان ناپدید شدن این پول‌ها دستگیر می‌شود، به سادگی از افشای محل نگهداری پول‌ها امتناع می‌کند، تا جایی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در برنامه زندگی تلویزیونی نگاه یک در این زمینه میگوید
موضوعی که آقای زنجانی متهم هست بهش و ما اصلا این پولا معلوم نیست کجاست. ما حتی راضی بودیم که آقای زنجانی بگن که این پولا در فلان حساب بلوکه شده. خیلی خب بلوکه شده، ما ناراحت نیستیم، یه روزی بالاخره پول بلوک شده ما تصرف و تملکش میکنیم، ولی اصلا معلوم نیست پولا کجاست. اصلا ایشان معلوم نیست پولا گم شده، پولا اصلا خورده شده، کجا رفته.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش از این گفته بود که طی چند سال اخیر قانون در ایران مقفول واقع شده و دستگاه‌های دولتی نیز در امر مبارزه با فساد کوتاهی کردند. و اظهار داشت از پیام 8 ماده‌ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با فساد 14 سال می‌گذرد، ولی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص عمل به این پیام چگونه بوده؟ ایران در شمار کشورهایی است که بالاترین میزان فساد اداری را دارد، به طوری که در گزارش سال 2013 سازمان شفافیت بین‌المللی از میان 177 کشور جهان رتبه 144 را داشت. این آمار اما در سال 2014 تا حدی بهبود یافت و ایران رتبه 136 را دریافت کرد.
من مامک خادم هستم و خوشحالم از اینکه پنجشنبه شب در برنامه فرداهنگ رادیو فردا با شما هستم. هر چه کنی بکن مکن،
ترک من نگار من. آخرین قسمت از نهمین فصل فرداهنگ امشب از 8:30 تا 10 شب.
ساعت 7:26 است در ایران و شما همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری یا رایانه‌ای فعالیت 5 روزه خود را از چهارشنبه این هفته در شهر کلن در آلمان آغاز کرده. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ایران هم امسال در غرفه بزرگی شماری از بازی‌های تازه خود را که برخی از اونها برگرفته از داستان‌های شاهنامه است عرضه کرده. جزئیات بیشتر در این رابطه رو از همکارم شهرام میریان بشنوید.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی پس از 7 سال فعالیت در شهر لایپزیگ، همینک 7 سال است به شهر کلن آلمان نقل مکان کرده و در چند سالن به مساحت 140 هزار متر مربع آخرین بازی‌های تولید شده در دنیا را ارائه کرده. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این گونه بازی‌ها در ایران امسال هم برای 7 سال پیاپی در نمایشگاه گیمز کام در شهر کلن آلمان تعدادی از بازی‌های تازه خود را با موضوع و مضامین گوناگون برای بازاریابی عرضه کرده. در غرفه بزرگ این بنیاد در سالن شماره 3 نمایشگاه کلن شماری از طراحان و سازندگان جوان این گونه بازی‌ها هم حضور دارند که یکی از آنها آرش جعفری است. آقای جعفری در گفتگو با رادیو فردا به نمونه‌ای از بازی‌های ساخت خود که برگرفته از متون کهن فارسی است اینطور گفته:
ما حماسه شاهان رو که بازی جدیدیه، یه پهلوانی شبیه همون بازی قبلیمون گرشاست، این بازی رو آوردیم. یه بازی دیگه هم هستش به نام کارزار که بازی بازم مجدد شاهنامه‌ای هست. اصلا خوشحالیم که دو تا بازی داریم که معرفی خواهند شد. باز فرصتی بهمون دست داد که نقش مایه‌های ایرانی اتفاق بیفته و با عشق هم اینا رو سبودی کنیم. مخاطبای ایرانی که خیلی برام مهمند و بعد ببینیم خارج بشه صورت عکس العملشون. خب شاهنامه پر از کاراکترهای جذاب، پهلوانان، کلی تصاویر زیبایی که مجدد میتونه بازآفرینی بشه. تصمیمی که گرفتیم این بود که بیشترین تصاویر رو بسازیم و وارد یه بازی بکنیم با ماکسیمم تنوع. این بازی اسمش کارزاره، هیجان داره، تصویر سازی جالبیه، وقت گذاشتیم، افکت درست کردیم. بهانه خوبیه که سرگرم بشن همه اون اسامی قدیمی، همه اون اتفاقا و توانمندی‌ها، قدرت‌هایی که وجود داشته مربوط به پهلوانا و کاراکترهای مختلف. خوبیش هم اینه که این بازی رو میتونن آنلاین با هم دیگه بازی کنن، مثلا یکی از تبریز بازی کنه با یه نفر در آلمان. بنابراین کارزار میشه گفتش که مثل گرشاست و از کوره تخیل هنرمند بیرون اومده، ولی سعی کردیم تا جایی که میشه به منابعم توجه کنیم. ولی چقدر برای من دوباره آموزنده بود راجع به شاهنامه که این کتاب برعکس تصور ما که کتاب ادبی و رنگارنگه، یک کتاب بزرگ از یه حکیمیه که خیلی نگرانی‌های کلان داشته، کشورش رو خیلی دوست داشته و خیلی درس ها توش گذاشته که در آینده ما تکرار نکنیم.
آقای جعفری، فکر می‌کنی که این توافق اتمی که صورت گرفت و یواش یواش تحریم‌ها برداشته میشه چه اثری روی کار شما می‌ذاره؟
توافق اتمی مربوط به مسائل خیلی زیادی میشه، حداقل ترانسفر پول بانکی و الان اگر که شرایط باز بشه، مهمترین قضیه اینه که ما بتونیم سیستم‌های الکترونیک مالی و اینا سریع عمل کنه، چه بچه‌هایی که گیم منتشر می‌کنن چه کانتنت خوب خارجی بیاد برای مردم ما، پولاشون رو بتونیم بفرستیم. فکر کنم خب همه چی میتونه مثبت بشه.
14 نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی تا یکشنبه آینده به مدت 5 روز فعالیت خواهد داشت. در پایه یک آمار رسمی، در سال گذشته میلادی نزدیک به 335,000 نفر که اکثر آنها جوان بودند از این نمایشگاه دیدن کردند. استقبال از نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری امسال به حدی گسترده است که به نوشته روزنامه‌ها شرکت راه آهن آلمان 71 قطار اضافی برای رفت و آمد دیدار کنندگان نه تنها از آلمان بلکه از دیگر کشورهای دنیا به راه انداخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. با اعلام ساعت 7:30 عصر وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید و برای پیگیری اخبار رادیو فردا رو انتخاب کردید. همکارم هانا کاویانی اینجاست در استودیو همراه با من تا ما رو در جریان مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه از دولت آمریکا خواست از آنچه که او فرصت تاریخی برای به دست آوردن اعتماد ارزشمند مردم ایران خواند استفاده کند. به گزارش ایرنا، آقای ظریف این سخنان را در واکنش به سخنرانی روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت که حمایت آمریکا از کشور اسرائیل دلیل اصلی گسترش ناامنی و افزایش تروریسم در خاورمیانه است. 10 کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان به همراه 5 کشور همسایهشان روز پنج شنبه از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت کردند. در این بیانیه از توافق هسته‌ای با ایران استقبال شده و این توافق راه حلی مهم برای یکی از ضروری ترین نگرانی های جهانی توصیف شده است. کشورهای استرالیا، کره جنوبی، هند، ژاپن و نیوزیلند 5 کشوری هستند که همراه با کشورهای عضو آسیان این بیانیه را امضا کردند. راون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه‌های کشورش که روز پنج شنبه منتشر شدند گفت تلاش گسترده بنیامین نتانیاهو علیه توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند به اسرائیل ضربه بزند. آقای ریولین در مصاحبه با روزنامه معیارو گفت که از رویارویی نتانیاهو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگران است. او افزود که ادامه این رویارویی میتواند به منافع اسرائیل ضربه بزند و تاکید کرد که در حال حاضر اسرائیل در عرصه بین المللی به انزوا کشیده شده است. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین در مصاحبه با روزنامه هارتس خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت که تلاش‌های او در نهایت ممکن است برای اسرائیل مفید نباشد. مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است و قدرت سیاسی در دست نخست وزیر این کشور است. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنج شنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس سابق تسلیحاتی راه‌اندازی شده، تصاویر ماهواره‌ای پارچین و تغییرات تازه در این محل را روز چهارشنبه در وبسایت خود منتشر کرده است. به گفته مقام‌های افغان در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی در یکی از مناطق دورافتاده ولایت زابل در این کشور 17 نظامی کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، میرویس نورزای رئیس پلیس ولایت زابل گفت که هنوز علت این حادثه روشن نیست. همزمان وزارت دفاع افغانستان مشکل فنی را علت این حادثه اعلام کرده است. گروه اسلامگرای طالبان نیز با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته است. و روز پنج شنبه پروژه چندین میلیارد دلاری توسعه کانال سوئز در مصر توسط عبدالفتاح السیسی افتتاح شد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای السیسی که برای مراسم افتتاحیه لباس نظامی خود را به تن کرده بود، افتتاح بخش اضافه شده به کانال سوئز را یک دستاورد تاریخی خواند که برای سالیان متمادی میتواند به اقتصاد مصر کمک کند. پایان سریع این پروژه که 8 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه در بر داشته، با تبلیغات گسترده دولتی همراه شده که در آنها السیسی به شکل فرایندهی ستایش شده است. خیلی ممنونم، هانا کاویانی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 15 مرداد نزدیک میشیم، اما پیش از اون بشنوید یکی از مجله های هفتگی رادیو فردا رو، مجله چهار کنج که کاریست از نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بازگشت سر مجسمه لنین به موزه‌ای در برلین، کنار گذاشته شدن اعداد و نماهای رومی در سیستم اداری ایتالیا، افزایش حداقل سن ازدواج از 14 به 16 سالگی در اسپانیا و استفاده از رنگ ضد ادرار برای تنبیه ادرار کنندگان خیابانی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بعد از شهر هامبورگ در آلمان، حالا سان فرانسیسکو در آمریکا هم میخواد با افرادی که دیوار ساختمونهای شهر رو با ادرارشون کثیف و بدبو میکنن مبارزه کنه، اون هم با توسل به رنگ ضد ادرار. رویترز نوشته آژانس خدمات عمومی سان فرانسیسکو سرگرم آزمایش این رنگ روی دیوارهای محله هایی که از بوی ادرار اشباع شدن. دیواری که این رنگ روی اون زده بشه، ادرار یا هر مایع دیگر رو به طرف فرستنده دفع میکنه. یکی از مسئولان اداره خدمات عمومی گفته که این رنگ باعث میشه که ادرار به طرف شلوار و کفش های ادرار کننده برگرده. مدتی پیش ساکنان یکی از محله های شهر هامبورگ در آلمان که از دست ادرارهای خیابونی آبران به ساختمانهاشون خسته شدند، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پائولی در هامبورگ که در منطقه‌ای مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره، اون قسمت از نمای ساختمان‌ها رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردن که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش ادرار رو به طرف ادرار کننده پس میفرسته. حالا در سان فرانسیسکو در اولین قدم 9 دیوار در محله‌های اطراف بارها و محله‌های بی‌خانمان‌ها با این رنگ نقاشی شده. در کنار این دیوارها روی علامتی به 3 زبان انگلیسی، چینی و اسپانیایی از افراد خواسته شده که خودشون رو کنترل کنن و به دنبال جای مناسب برای تخلیه خودشون بگردن. به گفته یکی از مسئولان خدمات شهری، هزینه رنگ کردن دیوارها خیلی کمتر از بخارشویی کردن محله‌های کثیفه. بخش خدمات شهری سان فرانسیسکو سالانه صدها تقاضا برای تمیز کردن محله‌ها دریافت می‌کنه. این شهر برای حل مشکل ادرار در مناطق عمومی به تعداد توالت‌های عمومی‌اش هم اضافه کرده.
سر مجسمه سنگی لنین که تنها قسمت سالم مونده از پیکره رهبر انقلابی شوروی در برلین شرقی پیشین بود، بعد از تلاش‌های زیاد از طرف دایر کنندگان موزه مجسمه ها بالاخره از زیر خاک بیرون آورده شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که حالا بعد از گذشت بیش از 25 سال از سقوط دیوار برلین، ولادیمیر لنین به پایتخت آلمان برمیگرده. سر رهبر انقلابی شوروی حالا از مدفنی که بعد از سقوط کمونیسم اون رو پنهان کرده بود بیرون آورده شده. بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی، شهری که می‌خواست تاریخچه کمونیستیش رو به دست فراموشی بسپره، این مجسمه قول پیکر حدوداً 18 متری رو به بیش از 100 تکه شکست و اون رو دفن کرد. حالا سر این مجسمه که سر سلامت به در برده، قراره در نمایشگاه زیداتل اسپانداو در بخشی از شهر که قبلاً در برلین غربی قرار داشت در معرض انظار عمومی قرار بگیره. این نمایشگاه دائمی که قرار از ماه سپتامبر، یعنی از حدود یک ماه آینده افتتاح بشه، شامل مجسمه‌هایی میشه که قبلاً در شهر برلین قرار داشتند ولی حالا دیگه اونجا نیستند. البته اجرای این طرح چندان هم کار ساده ای نبوده. اول که مسئولان پایتخت آلمان از محل دقیق دفن سر مجسمه لنین اظهار بی اطلاعی کردند، تا اینکه معما به دست یک فیلمساز آمریکایی ساکن برلین به نام ریک مینیک حل شد. آقای مینیک که از سر مجسمه لنین فیلم برداری کرده بود، محل دقیق دفن اون رو میدونست. البته مشکل یکی دوتا نبود. پرخرج بودن این حفاری مانع بعدی بود. مقام های شهر برلین می گفتند که این عملیات برای اونها خیلی آب می خوره. با این همه مسئولان موزه زیداتل اسپانداو تونستند اونها رو در زمینه هزینه این طرح قانع کنند. ولی بعد یه مشکل دیگه سر راه اجرای این طرح سر شد. محل دفن سر مجسمه لنین حالا تبدیل به منطقه حفاظت شده برای مارمولک های شنی شده بود و به همین دلیل کار حفاری باز هم به بن‌بست رسید، تا اینکه بالاخره تصمیم بر اون شد که مارمولک ها رو به محل جدیدی منتقل کنند، گرچه تا بیدار شدن این خزنده ها از خواب سالانه شون این طرح به حالت تعلیق در اومد. ولی حالا به نظر میرسه که این نمایشگاه با تأخیر زیاد با حضور سر مجسمه لنین حدود یک ماه دیگه افتتاح میشه.
تا پیش از این قوانین اسپانیا اجازه میداد که دخترها و پسرای 14 ساله با اجازه قاضی به خونه بخت برن، ولی حالا برای حمایت از کودکان و هماهنگی با قوانین دیگر کشورهای همسایه در اتحادیه اروپا، اسپانیا حداقل سن ازدواج رو 16 سال تعیین کرده. آسوشیتد پرس گزارش داده این قانون که با پیشنهاد کارشناسای سازمان ملل و انجمنهای مدافع حقوق کودکان وضع شده، از اواسط ماه ژوئیه ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته شده. هرچند با توجه به آمار ملی اسپانیا، نوعروسا و تازه دامادهای 14 ساله زیادی تو این کشور وجود نداره و به همین دلیل هم افزایش سن ازدواج روی شیوه زندگی اکثریت مردم این کشور تأثیر چندانی نداره. اسپانیا اخیراً سن قانونی برای تشخیص برقراری رابطه جنسی رو از 13 سالگی به 16 سالگی افزایش داده.
اعداد و نمادهای رومی که از هزاران سال قبل و از زمان ابداعشون در روم باستان همچنان در ایتالیا کاربرد داشت، به دلیل پیچیدگی زیاده از حدشون بالاخره کنار گذاشته شدند. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته روم که با سماجت تا به حال روی پلاک ها و علامت های خیابون ها، مدارک رسمی، صورت حساب ها و کارت های شناسایی از اعداد رومی استفاده می کرد، حالا بعد از دستورالعمل جدیدی که شورای شهر روم این هفته صادر کرد، این سیستم عددی رو به طور کامل کنار میگذاره و به جاش اعداد به زبان ایتالیایی نوشته میشن. اعداد رومی که ابتکار روم باستان و حروفی برگرفته از الفبای لاتین هستند، گرچه اعداد عربی به تدریج جایگزین اونها شدند، ولی همچنان برای نوشتن اسامی پادشاهان، پاپ‌ها، شماره جلد و فصل‌های کتاب‌ها یا دنباله فیلم و بازی‌های ویدیویی به کار برده می‌شد.
با عملی شدن این دستورالعمل فهمیدن اسامی خیابون‌ها به خصوص برای جهانگردهای پرشمار ایتالیا آسان‌تر میشه. این دستورالعمل به توصیه آژانس ملی آمار ایتالیا صادر شده و هدفش هم استانداردسازی و تسهیل سیستم عددنویسی در ایتالیا است. با اینکه تغییر پلاک‌های اسامی خیابون‌ها و مدارک حاوی اعداد رومی به زمان احتیاج داره، ولی از این به بعد تمام علائم یا مدارک شناسایی صادره پیرو مقررات جدید از اعداد ایتالیایی استفاده خواهند کرد. البته این تصمیم صدای اعتراض رسانه‌های ایتالیا رو در آورده. به طور مثال یکی از تحلیلگران رسانه‌ای مقررات تازه رو به معنای خودکشی فرهنگی توصیف کرده. در کنار این اتفاق، استفاده از شعارها و عبارات زبان‌های دیگه مثل انگلیسی توی آگهی‌های تبلیغاتی اخیراً تعدادی از مردم این کشور اروپایی رو دلخور کرده، چرا که اونها معتقدند ادامه این روند باعث مطرود شدن سنت‌هاشون خواهد شد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.